تبیان.نت گنجینه صوتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و صلی الله علی سید الانبیاء والمرسلین و اشرف السفراء المقربین، حبیبنا و طبیب قلوبنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اگر در باره این که ما نتوانسته باشیم رابطه ماده و معنا را و این که این دو حقیقت چگونه با هم دیگر در حیات معقول آدمیان باید هماهنگ شوند، اگر درست توجه نکنی و در عمل از این هماهنگی برخوردار نشویم، مشکلات بسیار فراوانی در زندگی ما بروز خواهد کرد، چنانکه کرده است. داستان این که ارتباط ماده و معنا چیست داستانی است بس طولانی و دارای ابعاد متنوع، و به هر شکلی ما باید این مسئله را از دیدگاه عقل و منطق سلیم و مبانی اسلامی مطرح کنید. مقداری در این باره در درس گذشته صحبت کردید و در این درس میخواهید یک مقدار منابع اسلامی را مورد بحث قرار بدید. اگر چنین بود که ما در این دنیا چشم باز می کردیم، گوش باز می کردیم و بقیه حواس ما به کار می افتاد در یک جهان طبیعی که برای خود قوانینی دارد و با اون قوانین خود در حرکت و در جریان است، ما بودیم و یک چنین دنیایی بدون این که اصرار از طرف عقل و منابع اسلامی بشه به این که شما ارتباط رو با این دنیا تنظیم کنید. خب میگفتیم دنیا برای خودش کار میکنه، ما هم که برای خودمون کار میکنیم، با هم دیگه نزاعی نداریم و او برای خودش آبها جریان پیدا کنن، سرپایین برن، معلولها علت داشته باشن، ستاره ها کار خودشون رو بکنن، الکترون ها، پروتون ها، امواج، اینا کار خودشون رو بکنن، ما هم کار خودمون رو داریم انجام میدیم. یک چنین تصوری که شاید اول انسان خیال کرد که به فکر هیچ کس نمیده، در صورت هست و فکرها الان شاید ایده خیال میکنن که اونها برای خودشون، ما هم برای خودمون، و دو تا هویت مستقل هستیم و جداگانه و مرز بندی شده. خب درخت ها شما در بهار انشاءالله با سلامت کشید، خب ما هم میایم میوه را میچینیم میریم. همین مقدار ما که ضرورتی از معاش خود را در این دنیا ببینیم و بس، و ندانیم که ارتباط ما با ماده و مادیات چیست، این قطعا به شکست ما منجر خواهد شد. غیر از این که تعقل ما، اندیشه ما، احساسات ما، همه نیروها و استعدادهای درونی ما حکم می کند که آقا اینجا با تو کار داریم ماده و تو هم با این ماده کار داریم. به اضافه این، حالا ببینیم که کتاب آسمانی ما در این باره چه داریم. اگر کسی ادعا کند بیش از 500 آیه در قرآن مجید با اشکال مختلف با بیانات گوناگون تأکید میکند که آقا در این جهان شما باید معرفت به دست بیاورید و این جهان با شما کار دارید و شما با این جهان کار دارید و این خوب مجرد این رو نگاه کن چه میگه مثلا دوشه تا تلسکوپ بیار بشین هی تماشا کن مجرد تماشا منظور نیست قطعاً این مسئله است که تو انسان معنادار در این جهان معنادار باید بتوانی بهره خود را از این هستی بردار. 40 آیه در قرآن مجید در باره این است که عقلت را تقویت کن و از او پیروی کن. در این مضمون آیاتی به این مضمون که اولاد آدم ای بندگان من عقلی که به شما داده ام باید اون را تقویت کنید و باید از اون پیروی کنید. خب آیا تعقل برای شطرنج بازی مغز فقط؟ بیشید هی تعقل کن. تعقل کن یعنی چی؟ یعنی برو دنبال واقعیات و حقایق را دریاب و واقعیت را دریاب و با اونها آشنا بساز تا من تو شخصیت تو هر چی بیشتر باشه آشنایش با جهان هستی گسترشش و عظمتش بیشتر خواهد شد چنانکه انشاءالله در بیانات آینده از خواهد شد. 40 آیه در تقویت عقل و پیروی از آن. 2 تفقه فهم دقیق در 15 آیه. تفکر اندیشه 17 آیه. تدبر 4 آیه. لزوم قرار گرفتن در شمار خردمندان و عقلا غیر از آیات مربوط به تقویت عقل 15 آیه. ضرورت تحصیل شعور و آگاهی و هوشیاری 21 آیه. ضرورت تحصیل علم و پیروی از آن و گریز از جهل 100 آیه. نظر در جهان هستی و انواع گوناگون 20 آیه. لزوم فراگیری حکمت و اینکه تعلیم حکمت از اهداف عالیه بعثت پیامبران الهی 20 آیه. دستور به دیدن و شنیدن و پذیرش واقعیات صحیح 18 آیه. توجه و پیروی از درک و دریافت های قلب 35 آیه. غیر از اینها آیات دیگری که با اصرار شدید میگوید شما در این دنیا با این جهان معنادار باید آشنایی علمی پیدا کنید و از این برخوردار بشید. من کان فی هذه اعما یا فمن کان فی هذه اعما فهو فی الآخرت اعما و اضل سبیلا. کسی که در این دنیا کور باشد نابینا باشد او در ابدیت نابیناتر و گمراه‌تر است. و همچین آیات دیگر. پس ما می توانیم استفاده کنیم که این قرآن مجید کتاب الهی است. و اینجا یه نکته هم به شما عرض می‌کنم که خیلی نکته با اهمیتی است. اگر کسی بگوید پیامبر اکرام پیغمبر کریم و پیغمبر گرامی اسلام دست به قلم برده و چیزی نوشته است، حرف بی مدرکی میگوید. اگر بگوید استادی دیده است و از علم آشنایی داشته با علم ارتباطی داشته است، 100% دروغ میگوید. برای این که شما فقط همین مورد در نظر بگیرید، اگر چنین چیزی بود این برای ابو سفیان ها آسان تر بود که بیاین بگوین آقا این استاد شما چه داری ایدئولوژی ما رو میخواید بین ببرید، آقای ما رو چرا از دست ما میگیری این استاد تو؟ نتوانستن، نبود. اینها از همه چیشون دست برداشتن، اینها سقوط کردن، اینها به حاشیه تاریخ رانده شدن، ایده زیادی ریخته شدن به زباله تاریخ. نتوستیم دارم میگن آقا صبر کن این استاد تو، نتوانستن، این هم بحث تو. اینجا این نکته دقت بفر باید که کسی که آشنایی رسمی با علم نداشته و اطلاع رسمی از میکنم در استاد دیدگی، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به این حساب دارم از میکنم مکتب نرفته و خط ننوشته، اینقدر دفاع از علم خواهید بکنه حواس باید جمع میشافه. این کسی که مزه علم به چه اینقدر دفاع از علم نمی کنه، ما میدونیم دیگه، همه شما ها میدونید. این که اینقدر دارد از علم دفاع میکنه، من از درک، از تفقه، حتی میترماد بگردید جامعه شناسی تاریخ را به دست بیاورید، با تاریخ آشنا بشوید، ببینید در تاریخ چه گذشته است، تا قوانین کلیه را به دست بیارید، تعقلتون بالا بره. این خیلی عجیبه واقعا. و این شخصی که اینقدر بیاد از علم طرفداری کند، از بصیرت، از درک، از فهم، از اندیشه، در چه جامعه ای و در کجا امروزش این قداست علم را درک نمی کنند؟ در قرن بیستم کجا رسد اون عرشبت نقطه از زمین که ما همه شما هم می دانید که چه بود است و چه گذشته است. فرهنگشون دستمون هست، یه مقدار مفاهیم طبیعی، یه مقدار مفاهیم عرشبت است، قالب گیری های قشنگی بوده. فرهنگ جاهلیت یه قالبگیری لفظی بکردن به فرز مقبل مدبر معا کجل مود سخرین حتی هست سید و من علی در الفاظ قشنگ معنا چیه؟ دفاع نبس من ذکرا حبیب و منزلی به سقط اللوا بین الدخول فهوملی فتوج هف المقرات لم یعفر اسما لما نسجد ها من جنوب و شمعلی رخا ان تسه حری ها فی جنبات ها بقیه آنها که انه حب و فلسی مثلا چه شد؟ یک بیت متنبی میگه به هزار از این شعرهای کذایی، چون معنا داشت. حتی در غزل متنبی میگه لبسن الوش یلا متجملات بلاتین که یسن نبهی جبالا، میگه اون زیبایان زینت کردن خودشون را، آراستن، نه برای اینکه زیبا بشن بلکه برای اینکه زیباییشون را بپوشونن. اگر در تمام ادبیات جاهلی همچی شعری دیدید، توجه فرمودید، اون وقت شما تفکرت کنید. باز عرض کردم از نظر قالب‌گیری، از نظر مطالب فطری، از نظر مطالب طبیعی چه نتیجه های خوبیست. لامیه شنفرا، نابغه زبیانی، عمرو بن معدی کره، البها زهی، زهید بن ابی سربای مزری بازنی، سیف بن یزد هنگری، خوب نه مطالبی داره. ما نمیخواییم بگیم که این اشعاری بود، مطالبی بود. متنبی کجا؟ اینها کجا؟ ابو فراس همدانی کجا؟ ابو نعاش کجا؟ بختوری کجا؟ سید رضی کجا؟ هیچ. شما در میان اون فرهنگ آیه را میشنوید وقتی بچه ها یعقوب آمدند دروغ گفتند و یعقوب هم گوش میداد، گوش میداد. بله آقا ما رفتیم با یوسف، او را گذاشتیم هر شود که سر لباس همون لباس را کندیم، به برادر ما یوسف گفتیم بشین یا ما یه خدا بازی کنیم، بیاییم گرگ اومد خورد. از این دروها قشنگ بافتن. شما عبارت را بینید که آیات همه از این قبیله در موضوع خودش. یه یعقوب گوش داد داد داد، عجیب جمله عزیز خدایا، این مالون ریزاره. فتولا انهم و قال یا اسفا علا یوسف و بیوزت ایناه من الحزنی و هوه کبیر. میگه گوشتا تقریبا تابلو اینطوری در آیه از اونها روگردان شد، هیچ به اونها و حالت پرخاش و حالت مقاومت با اونها رویاروی نشد، روگردان و قال و گفت ای اسفم باد بر یوسف، گریه کرد و از گریه چشمش مختل شد و تو زد. عبارت یک سطر یک دریا معنا. و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و قیل الماء و قضی الامر و سرت الی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. آیات قرآنی پر از این همه مطالب عالی از اون فرهنگ که بله جای شما خالی بود، من شترها را ذبح کردم، گوسفندش را اونجا قربانی کردم، فضلنا الادارا یرتمین بلحنها، اون وقت این زنها دقا اینا گوشتاشا به هم دیگه میانداختن. ادبیات نیست این را، میشد با متنبیش قیاس کرد کجا مونده با قرآنش، با این قرآن به این عظمت. مقصودم اینجا را دقت بفرمایید، یک آدم مکتب نریده چگونه میخواد اینقدر از علم این مرد دفاع کنه؟ نیستا، اصلا عالمترین عالم تاریخ اینقدر از این دفاع نکرد. حتی میتر باشه اگر در شب قدر بنابش انسان عبادتی بکنه، بحث علمی بکنه از خواهد عبادت مهمتره، بحث در علم جهاد فی سبیل الله. اگر از کسی در باره یک موضوعی سؤال کنند او جواب ندهد، الجمه الله یوم القیامت بالنار، با آتش برای او اثار خواهد در خداوند روز قیامت. اینقدر دفاع از اید، آیا این ساخت اون ریزداره؟ دیگه که چهاتم از اون ریزدار برای ما بیاریم، خیلی نیاز داریم. چهار پنجتا امروز بشر احتیاج داره به اینا، یه دو سه تا، یه دونه بس. خلاص این مقدمه بود. هر شود که ما در مقدمه مباحث که البته بحث از اطاعت خداوند شروع شد که خواستیم بگیم حرکات ما در عرشبت که در این دنیا، تکاپوی ما، تلاش ما همش در عرصه ماده و مادیاته و به وسیله ماده و مادیاته. ما در این حال که در بارگاه خدا هستیم تلاش داریم در این مادیات، اینها می‌خواستیم که مقدمتا بحث کنیم، اینا در نظر بگیرید. ما دو جور سه جور ارتباط با ماده داریم: ماده پرستی، مادی گرایی یا ماده گرایی، یا شناخت ماده و برخورداری معقول از ماده. این ستا با هم مخلوط نشود. ماده پرستی این است که انسانهایی پیدا بشوند در این دنیا بگویند معبود من این ماده است که بنده سراغ ندارم در تاریخ. شما حالا نمیدونم، حالا یک کسی ممکنه پیدا بشه بر ماده مطلق ها، به این معنا بگیم ماده از اون جهت که ماده است نباید بپرستم. ستاره پرست، آفتاب پرست، بت پرست، اونها یه معنای دیگه داره. یعنی موضوعات و به اصطلاح ماتریال های معین را پرستیدن به عنوان این که سمبل یک حقیقت اعلاست، یا به عنوان این که خود حقیقت اولیاست. این موضوع دیگر. اما شما گمان نمی‌کنم در تاریخ پیدا بشه انسان متفکری بگه من ماده به طور مطلق را میپرستم، ماده به طور مطلق قابل پرستش نیست، ماده به طور مطلق کوش. اون که شما در جهان هستی با اون رویاروی هستید، مواد جزئیه، عناصر مشخص، پدیده هاست، روابطه، اما یک حقیقت کلی و مطلق تجرید شده از عالم ما بیدار که تجردش اگر درست دقت کنی سختر از تجرد خود خدا، تجردش و دوریش از ماده اگر به عنوان ماده مطلق شد هزاران بار از اون، چون باز ما میگیم اینجا جلوگاه خدا، حالا میتونیم بگیم زیبگاه مشیت خداست. بنابراین مسئله پرستش، اگر کسی بگوید هرچه هست ماده، اصلا پرستش نداره تا ماده رو بپرسته.